أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر بود به امر واحد. وجوهی رو به عنوان موانع امکان مطرح شد و از اونها پاسخ داده شد. این وجوه صالح برای اثبات من نبود. چهار وجه تا اینجا تقریر شد که هیچ کدوم از این وجوه صالح برای مانعیت نبودن. بحث منتهی شد به وجه پنجمی که وعده کردیم، اون چه در کلام مرحومای صدر وجه مختص ایشان که به عنوان وجه سوم مطرح فرموده. ایشان چهار وجه مطرح فرموده که وجه اول و دومش وام گرفته از کلمات دیگران با ضمیمه ای از خود ایشان. وجه چهارمی هم ذکر کرده ایشان که فرموده شاید همون کلام محقق اصفهانی باشه به تقریر ایشان، ولی وجه سوم رو ایشون که انهو از کسی هیچ چیش رو وام نگرفته و فرمایش خود ایشان است و بس. بیان این وجه این است که ایشان فرموده دو مقدمه در این وجه مفروضه و بعد نتیجه برش مترتب. مقدمه اولا اینه که قصد تقرب به معنای قصد امر، یعنی قصد محرکیت امر. معنای قصد امر، اتیان فعل به قصد امر، این است که محرک و وادار کننده مأمور برای انجام کار امر مولاست. همونی که تعبیر میکنیم به داعی. این مقدمه اولا. مقدمه ثانی ایشان اینه که اصل جعل امر از ناحیه آمر در حقیقت به خاطر جعل داعی و جعل محرکیت برای مأموره. قوام امر و اون چه مولا رو وادار میکنه به این که امر از او صادر بشه، حقیقتش اینه که میخواد محرکی برای عبد و داعی برای عبد نسبت به انجام کار ایجاد کنه. این قوام امر مولاست. امر مولا به این جهت از مولا نشأت میگیره. با احتساب این دو مقدمه ایشون نتیجه‌ای که میگیره اینه که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نخواهد. چرا؟ چون این قصد امری که میخواد داخل در متعلق امر در عرض مثل رکوع و سجود اخذ بشه، مولا امر میکنه به صلات و در ضمن اون صلات که رکوع و سجود و تا آخره قصد امر رو هم منظور داره در عرض رکوع و سجود. اگر این گونه باشه، این قصد امری که به عنوان جزء میخواد قرار بگیره برای متعلق امر کاری نیست، کاری ازش ساخته نیست، چون اونی رو که میخواد این امر انجام بده، یعنی این قصد امری که به عنوان امر ضمنی در نظر گرفته، اونی رو که میخواد این انجام بده یا خود امر اصلی به ذات عمل کننده اون کاره یا نیست. اگر امر متعلق به عمل کننده است، وادار کننده است، محرکه، موجبی دیگه نداره این که شارع این امر ضمنی رو در متعلق امر خودش اخذ بکنه، چون هدف او از این که این قصد امر رو اخذ میکنه چیه؟ اینه که این امر ضمنی داعی بشود، محرک بشود، باعثیت مکلف برای انجام عمل رو به دنبال داشته باشه. خب فرض اینه که اگر خود امری که دعوت به عمل میکنه، امر به صلات، کافیه برای دعوت کنندگی، دیگه جا برای این امر ضمنی به قصد امر باقی نمیمانه. اگر اون امر اصلی کافی نیست، مکلف کسی نیست که از اون امر منبعث بشه و اون امر محرک او برای انجام کار باشه، خب این امر ضمنی بالاتر از امر که دیگه نیست، کاری نمیتونه بکنه. تعبیری که ایشون فرموده اخل امر الاول، این امر ضمنی برادر همون امر اوله. وقتی امر کنندگی، باعثیت، وادار کردن درش نیست، حالا این امر ضمنی، امر مولا باعثیت برای عبد نداره، امر ضمنی هم باعثیت نخواهد داشت. اگر امر باعثیت داره، امر ضمنی به محرکیت و باعثیت لغوه. اگر نداره، این امر ضمنی کاری نمیتونه بکنه، چون بیش از امر که نیست، فرض اینه امر باعثیت نداشت. بله، ایشون فرموده یه اتفاقی اینجا میفته و اون این که امر ضمنی میتونه یک حافظیتی برای امر اول در بعضی از فروض ایجاد کنه. و اون جایی که مکلف فعل و بدائی امر انجام نداده، فعل و غفلتن انجام داده، خب اگر امر ضمنی اگر امر ضمنی به قصد امر نباشه، خب اون امر ساقط شده به اتیان به متعلقش. در حالی که اگر امر ضمنی به قصد امر باشه، اون امر ساقط نخواهد شد، یعنی موجب میشه که این امر ضمنی نگهدارنده و مبقی امر اول به ذات عمل باشه. فقط در این فرض میتونه امر حافظ محرکیت امر اول قرار بگیره و منشأ محرکیت بشه، در حالی که اگر این امر ضمنی نبود، امر اول به انجامش حال غفلت ساقط شده بود. اما این کافی نیست برای اینکه شما بخواید قصد امر رو ابتداءً در متعلق امر اخذ بکنید. شما ابتداءً بخواید این قصد امر رو اخذ بکنید برای ایجاد محرکیت، نه برای اون فرضی که اگر عبد غفلتاً کار رو انجام داد و بعد متنبه شد اون امر باقی باشه. شما میخواید با این امر ضمنی باعثیت برای امر ایجاد کنید، محرکیت برای این امر ایجاد بکنید، محرکیتی که یا امر دارای آنه، نیازی به امر ضمنی نیست، یا محرکیتی که امر دارای اون نیست، امر ضمنی باعثیتی ایجاد نمیکنه. این فرمایش مرحوم آقای صدر به حسب اون مقداری که در کلام مقرر ایشان تغییر شده، صدرن و زیلن. ولی این بیان ایشان به نظر بیان نه فقط ناتمامیه، میشه گفت ناتمامیتش روشنم هست. چرا که به نظر در این کلام خلطی اتفاق افتاده در تفسیر عبادیت و قصد امر. ایشون گفت قصد امر که میخواد متعلق امر ضمنی قرار متعلق امر قرار بگیره و به نحو امر ضمنی مأمور به باشه، فرمود یا امر به ذات عمل باعث و محرک هست دیگه این امر لغوه، یا نیست این امر کاری نمی کنه. اونی که محل بحث از قصد امر، یک امر اختیاری باید فرض بشه. این که شما میگید امر یا محرک یا محرک نیست، که انه یک امر خارج از اختیاری میخواد فرض بشه که یا امر محرک یا محرک نیست. قصد قربت به وزان رکوع و سجود یه امری است که در حال انجام کار تحقق اون قصد یه امر اختیاریه، میشه باشه میشه نباشه. این که شما بگید که یا امر محرکه، پس بنابراین قصد امر قهرن حاصله، یا محرک نیست امر ضمنی کاری نیست در ایجاد اون محرکیت. این که گفته میشه امر محرکه، آیا معناش اینه که قهرن محرکه؟ تا شما بگید خب اگر امر محرکه دیگه دایی برای اخذ قصد امر در متعلق امر نیست. محرکیت امری که قصد قربت رو میخواد تفسیر کنه باید یه امر قهری نباشه، یه امر اختیاری باید باشه. یعنی باید به گونه ای باشه که مکلف انجام کار رو منفک از قصد امر بتونه محقق بکنه، منتها موظف برای تأمین خواسته مولا این که قصد امر کنه. این که شما میگید که یا امر محرکه یا محرک نیست، امر محرک بودنش نسبت به ذات عمل امرون و محرکیتش نسبت به قصد قربت و قصد الامر امرون آخر. ممکنه امر محرک به ذات عمل باشه. خب شما میگید اگر امر محرک به ذات عمله دیگه اخذ قصد امر در متعلق امر لازم نیست، چون قهرن عبد خودش قصد قربت داره در ظرفی که عبد قصد قربت داره معنا نداره که بگن قصد قربت بکن. این قصد امری که شرط در عبادات، یک امریست که اینگونه نیست که قهرن امر محققش باشه در هیچ موردی. یعنی اونجایی هم که میخواد قصد امر و قصد تحرک عن الامر از عبد شکل بگیره، به اختیار شکل میگیره. همانطوری که رکوع عبد به اختیاره، قصد انجام رکوع به خاطر امر به رکوع هم اینم به اختیاره. یعنی چه؟ این که اگر عبد امر محرکشه، دیگه قصد امر رو نیاز نیست در متعلق امر اخذ کرده. قصد امری که شرط صحت عمل و عبادت، امر قهری که نیست، امر قصدی است. عبد در انجامش مجبور نیست، متمکن و مختاره. و بر این اساس اصلا ممکنه، خوب دقت کنید، عبد دائی بر انجام امر عبادی نداشته باشه، دائی بر انجام امر غیر عبادی نداشته باشه، اما دائی بر انجام امر عبادی داشته باشه. یعنی میگه اگر این عمل عبادته، من انجام میدم، نه اینکه من قصد تقرب بکنم به عمل توسلی که اینم برای عبادیت عمل خارجان کافی باشه. میگه من الان یه شرایطی دارم، اگر یه کاریه که از قبیل عبادات مشروط به قصد قربت انجام میدم، ولی یه کاری اداء دینه که قابل انجام به قصد قربته اما مشروط نیست، میگه به هم دائی بر انجام این کار ندارم. پس بنابراین قصد امر و عبادیت یه امریست که باید مکلف به اختیار اون رو قصد داشته باشه و از مکلف به اختیار محقق بشه، نه امر قهری. خب حالا اینی که از مکلف به اختیار قابل تحققه، تارتن مأخوذ در متعلق امره و اخرى لا، درست عبد قصد امر میکنه، این قصد امری رو که عبد میکنه آیا شارع عمل و مشروطه به قصد امر کرده و عبد قصد امر رو به تبع اون میکنه، یا اینکه نه شارع قصد امر رو اخذ نکرده؟ در عین اینکه شارع قصد امر رو اخذ کرده، عبد متمکن از قصد الامره. اگر شارع قصد امر رو اخذ کرده، عمل میشه عبادت، عبادت یعنی مشروط به عبادیت. اگر شارع اخذ نکرده، عمل ممکنه عبادتا در خارج واقع بشه اما مشروط به عبادیت نیست. مثل امر به اداء دین، امر به اداء دین ممکنه علاوه بر عبادیه در خارج واقع بشه. هر امری از شارع، هر امری، یعنی حتی اوامر توسلیه، تحقق عبادیت در اونها مفروضه. یعنی به این معنا که میتونه عبد اون رو با قصد قربت انجام بده، اما مشروط بودنش به عبادیت منتفیه، مشروط به عبادیت نیست، نه اینکه علاوه وجه عبادیه حاصل نمی شود. خب حالا کلام اینه که انجام متعلق امر اگر بنا بشه مشروط به عبادیت باشه، خب عبد انجام عمل رو با قصد امر محقق میکنه، چون میبینه بدون این غرض مولا حاصل نمیشه. اگر این که شارع قصد امر رو اخذ نکرده در متعلق امر، عبد میگه من که لازم نیست پررنگتر از مولا باشم در انجام مأموروبه، مأموروبه رو انجام میدم اما بدون قصد قربت، و امرم از من ساقط میشه، امتثالم محقق میشه بدون اینکه قصد قربت هم بکنم. امر ساقط میشه بدون قصد قربت. پس اخذ قصد امر در متعلق امر لغو نیست. منشأ این میشه که عبد اگر عمل رو مشروط دید خودشو ملزم به قصد امر ببینه، در حالی که اگر عمل مشروطه به قصد قربت نبود خودشو ملزم نمیبینه. میگه من متعلق امر رو اگر بدون قصد قربت هم بدون قصد امر هم بیارم کافیه، چرا خودم رو به درد سر این جهت بندازم؟ ولذا اینی که ایشون بعد فرمود که فقط اثرش جایی ظاهر میشه که عبد فعل و غفلتن بدون قصد قربت بیاره، اگر قصد امر داخلی در متعلق امر باشه این قصد امر حافظ محرکیت امر خواهد بود، چون امر رو وادار میکنه به اینکه دو مرتبه عمل رو انجام بده، و انجام عمل ان غفلتن کافی نبود، فقط موجب حافظیت امر اول در این موارده. کلام اینه که کافی است برای اخذ قصد امر در متعلق امر همین مقدار، حتی همین که اثرش این میشه که عبد اگر بدون قصد امر انجام داده باشه ناچار از این که دو مرتبه انجام بده. این اولا، و ثانیا عبد میبینه الان بدون قصد امر وقتی که انجام بده این کار رو، امر مولا ساقط نشده، ناچار دو مرتبه برای اسقاط امر مولا دو مرتبه امر رو انجام بده. خب میگه ما یه کاری بکنیم که این امر مولا از سرمون ساقط بشه به اینکه قصد امر بکنیم، همین مقدار برای صحت اخذ قصد امر در متعلق امر کافیه. اینی که تو کلام مرحوم صدر آمده که اگر عبد متحرک به امر، این امر ضمنی دیگه جا نداره. کلام اینه که عبد متحرک به امر تابع اینه که ببینه آیا قصد امر جزء این مرکب هست یا نیست. اگر هست قصد امر رو ناچار بکنه، اگر نه خودشو ملزمه به قصد امر رو نمیبینه، و قصد امر یک امر اختیاری از مکلفه. پس نمیشه ادعا کرد که امر به داعی محرکیت و با فرض محرکیت امر دیگه جعل محرکیت برای این امر به امر ضمنی جا نداره. جاش مال اینه که امر ولو به داعی محرکیته اما به مقداری که امر بهش دعوت میکنه. امر دعوت به چی میکنه؟ به عمل مجرد از قصد امر، محرکیتش همین مقداره، که اثرش اینجا ظاهر میشه که اگر مکلف امر رو بدون قصد قربت هم آورد ولو غفلتن امر ساقط شده، و اگر قصد امر و قصد تقرب دخیل در غرضه باید اون رو در اداد بقیه اجزا مثل رکوع و سجود در صلات لحاظ بکنه مولا تا بتونه امر محرکه برای انجام اون قرار بگیره. ولذا این وجه در کلام مرحوم های صدر به عنوان ابداعی در عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به نظر میرسه راهی به جایی نمیبره و اثبات امتناع قصد قربت و قصد امر رو نمی کنه. یبقى الکلام در آخرین وجهی که کلام محقق اصفهانی است در مقام. مرحوم محقق اصفهانی در مقام ایشون بیانی داره، این بیان رو مرحوم آقای صدر ازش یه تقریری کرده و ملتزم شده به عنوان وجهی مستقل در امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر، در حالی که جا داشت مرحوم آقای صدر حداقل اشاره میکرد که خود محقق اصفهانی در کلامش این وجه رو که متعرض شده رد هم کرده و به اشکال مرحوم اصفهانی باید اشاره میکرد، در حالی که مرحوم آیسد این وجه رو از مرحوم اصفهانی اخذ کرده، تصریح هم فرموده محقق اصفهانی این گونه فرموده و اصلا بیان ما تقریر محقق اصفهانی، شاید منظور محقق اصفهانی منظورش مثلا این مطلب باشه و این رو به عنوان وجه رابع تامی در عدم صحت اخذ قصد امر در متعلق امر مطرح فرموده. مرحوم محقق اصفهانی در مقام کلمات مفیدی داره و ما برای این که اون نکات کلام ایشان مورد توجه قرار بگیره تقریبا به مجموع کلام ایشان اشاره میکنیم، از جمله همین نکته وجه ششمی که در کلام آقای سعد به عنوان وجه چهارم مطرح شده. ایشان در دو تعلیقه محقق اصفهانی، در تعلیقه 167 و 168 مشیر به عده‌ای از جهاتی که ممکنه به عنوان وجه امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر مطرح بشه اشاره میکنه و همه اونها رو هم رد میکنه. 4-5 وجه تو کلامش و برخی از وجوهی که تا حالا تو کلمات مرحوم آقای صدرم شاید برخی از این ریزکاری هم اشاره نشد تو کلمات مرحوم اصفهانی هست، ولی ایشون وجهی برای امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر بدون پاسخ باقی نمیگذاره. جهاتی که در کلام مرحوم آخون استادش آمده اونا رو متعرض میشه رد میکنه، اون چه در کلام مرحوم نائینی بهش اشاره شده مورد اشاره قرار میده رد میکنه، تا اینکه وجه ابداعی خودش که وجه ابداعی خودش هم که اشاره میشه میگه شاید مرحوم آخوندم به این نظارت داره، اینم متعرض میشه و اینم رد میکنه. اولا ایشون از اینجا وارد میشه، میگه که کسی اگر بخواد در مقام تفسیر کلام استادش مرحوم آخون اگر ناظر به اینه که قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، چون موضوع اون به لحاظ اون متعلق و متعلقش چون موضوعه و موضوع باید سابقه بر حکم مفروض و تحقق باشه، جواب میده به جوابی که مردش به همونی بود که سابق گذشت. بعد می‌فرماد که اصلاً اگر موضوع باید سابقه بر حکم فرض بشه تقدم موضوع بر حکم تقدم به وجود نیست، تقدم طبیعیه، مثل تقدم واحد بر اثنین، یک بر دو. به ملاک تقدم طبیعی گفته می شود. قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، چون وقتی که دارید میگید قصد امر که انه او یک امری رو مفروض دارید با قطع نظر از این امر به فعل به قصد الامر، یعنی اونی که در متعلق امر فرض شد قصد الامر، یه امر مفروض و تحققی است با قطع نظر از این امر، پس تقدم طبیعی داره نه تقدم وجودی که اون تقدم وجودی رو قبل جواب داده که با همون وجود تصوری قابل حله. از این پاسخ میده، میگه در قضیه تقدم طبیعی، خوب دقت کنید این نکته من قبلم تو ذهنم بود، اینجا مرحوم اصفهانی دیدم داره اینو عرض بکنم، ایشون میگه تقدم طبیعی مال اون امر نیست، تقدم طبیعی مال اعتقاد الامره، علم به امره، نه وجود خارجی امر. درسته وقتی که امر مشروط میشه به قصد الامر، یعنی متعلق امر صلات مع قصد الامره، یک قصد امری مفروض اینجا، این امر مفروض اینجا در حقیقت که میخواد محرک باشه، اونی که محرکه امر به وجوده خارجی که محرک نیست. شاهدش اینه که اگر کسی امر رو ندونه تحرکی پیدا نمی کنه، همونی که تو کلام آقای سعد بود که ادنا مراتب الوصول باید باشه محرکیت امر مال فرض وصول امره. خب ایشون تقدم طبیعی رو که فرض میکنه اینجا، یه تقدم طبیعی مال وجود علمی امره نه مال وجود خارجی امر. با این بیان محظور تقدم طبیعی رو هم دفع میکنه که اشکال اخذ شیء متأخر متقدمن پیش نمیاد، اختلاف رتبه، پس نه محظور دور پیش میاد که حکم محقق موضوعش باشه، نه محظور اونچه در یک رتبه ایست در رتبه دیگری لحاظ بشه پیش میاد، اختلاف مرتبه، اینم اتفاق نمیفته. بعد متعرض این وجه دیگری میشه که آقای سعد بهشون نسبت داده، فرموده بله یه محظور دیگری اتفاق میفته. اون محظور چیه؟ اون محظور عبارت است از این که بدتر از علیت و شعل نفسهی پیش میاد. اگر قصد الامر در متعلق امر اخذ بشه، صلات مشروط باشه به قصد امر، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که امر که جعلش برای محرکیته، محرکیت این امر توسط خود امر شکل بگیره، امر خودش برای خودش محرکیت ایجاد بکنه. ما یک علیت و شعل نفسهی داریم، خب این مستحیله آتش علت وجود خود آتش باشه، علیت و شعل نفسه یعنی شیعی علت وجود خودش باشه، خب این که معلوم. ایشون میگه اگر امر بخواد علت محرکیت امر باشه، امر علت محرکیت امر، این معناش اینه که علیت و شیع لمحرکیت نفسه، که خودش بخواد محرکیت داشته باشه، خودش بر خودش محرکیت ایجاد کنه. خب امر بخواد خود امر بر خودش محرکیت ایجاد کنه. شما میگید که این امر تعلق گرفته به صلات مع قصد الامر. قصد الامر یعنی چی؟ یعنی به محرکیت امر کار رو انجام دادن، به باعثیت امر کار رو انجام دادن. خب چه چیز میخواد برای این امر باعثیت و محرکیت ایجاد کنه؟ خود این امر به عمل به قصد الامر. یعنی از این که شارع در متعلق خودش قصد امر رو اخذ میکنه، میخواد برای این امر که انه یک باعثیتی ایجاد بکنه، که انه امر فی حد نفسه فاقد باعثیت و محرکیته، و با اخذ قصد امر در متعلق امر برای امر محرکیت و باعثیت ایجاد میشه. خب اگر من دیگه در تکمیل کلام ایشون عرض بکنم، اگر بناست که این امر محرکه با قطع نظر از این قصد امر، خب همونی که آقای سعد گفت یه اخذ قصد امر لغوه دیگه. امری که محرکه قصد بدون قصد امر، قصد امر میخواد چیکار بکنه؟ اگر امر محرک نیست، این قصد امری که امر ضمنیه برای این امر میخواد محرکیت ایجاد بکنه، خب کلام اینه که خود امر وقتی که صالح برای محرکیت نیست، متعلقش چجوری براش محرکیت ایجاد میکنه؟ چون متعلقش امر ضمنی و جزئه. خب وقتی که بناست خود اون امر نفسی محرکیت نداره، فاقد محرکیته، فاقد شی که معطی نیست. شما میگید امر محرکیت نداره لولا این که قصد امر رو جزء متعلق امر قرار بده. با قرار دادن قصد امر جزء متعلق امر برای امر باعثیت ایجاد میکنه، محرکیت ایجاد میکنه. این معناش محرکیت الامر لمحرکیت نفسه. یعنی خود این امر برای خودش محرکیت ایجاد بکنه، به این که امر ضمنی به قصد امر ایجاد کنه، و با ایجاد امر ضمنی به قصد الامر برای خودش محرکیت ایجاد کنه. مرحوم اصفهانی بیش از این نگفته، ولی عرض من اینه که انه اون از قبیل اینه که فاقد الشیء معطیه. امری که درش محرکیت نیست، با اخذ قصد امر در متعلق امر برای اون امر محرکیت ایجاد بشه. و ایشون فرموده دیگه از اینجا رو تصریح داره، همانطوری که علیت و شیء لنفسهی مستحیلون، علیت و شیء لعلیت نفسهی هم مستحیلون. و این از قبیل علیت و شیء لعلیت نفسهیه. نار علیتش برای وجود خودش مستحیله، علیت نار برای محرقیت نار، علیته لعلیت نفسه، اینم مستحیله. همانطوری که نار نمیتونه علت خودش باشه، چون لازمش اینه که شیء معدوم علت وجود خودش باشه، علیت الشیء لعلیت نفسه. نار علیت نه برای احراق، علیت احراق که اشکال نداره، علیت النار للاحراق، علیت النار برای محرقیت نار، یعنی آتش سبب بشه برای خودش محرقیت ایجاد بکنه، اینم مستحیله. امر اگر بخواد خودش محرکیت برای خودش ایجاد بکنه به اینکه قصد امر داخل در متعلق امر باشه، این از قبیل علیت و شیء لعلیت نفسه و این مستحیله. مرحوم محقق اصفهانی فرموده ممکنه عدم صحت اخذ قصد امر در متعلق امر رو به این بیان تقریر کنی که یلزم منه محرکیت الامر لمحرکیت نفسه و این از قبیل علیت الشیء لعلیت نفسه، شأنش از قبیل علیت الشیء لنفسهی امر ممتنعیه، پس بنابراین اخذ قصد امر در متعلق امر جایز نیست. این فرمایش محقق اصفهانی. بعد از این کلام ایشون جوابی میده و میفرماد این اشکالم مندفعه به بیانی که در تعلیقه بعد، این 167 ظاهرن بود، در 168 اشاره میکند به وجه دیگری و پاسخ میده از اون وجه به بیانی که میگه اون بیان در رابطه با این وجهی که گفتیم هم جاری میشه. بیان ایشون رو دقت بکنید تا ببینیم فردا، نمیدونم میتونید تلقی بکنید این حرف اصفهانی در پاسخ به این بیان چیه. مراجعه کنید، یک قلقی داره این کلام مرحوم اصفهانی، تا ببینم آیا میتونید تلقی کنید اون قلق کلام اصفهانی و اصلا مرحوم اصفهانی در پاسخ چه چیزی میفرماد، تا انشاءالله متعرض بشیم. والحمدلله رب العالمین.